ساعت 14 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درودهای فراوان، کیان معنوی هستم همراه شما در مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز دوشنبه 22 دی ماه برابر است با 11 ماه ژانویه 2021 میلادی. با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم. در آغاز از شما دعوت می‌کنیم به تازه‌ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم محمد زرقان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، اجازه بدید که خبرها رو آغاز بکنیم با خبری در ارتباط با آلودگی هوای تهران و دیگر شهرها. شاخص کیفیت هوای تهران یک شنبه شب و بامداد دوشنبه با تشدید آلودگی هوا به وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها درآمد. همچنین در مناطقی از شهر اصفهان آلودگی هوا با عبور از 200 به مزیت بنفش، یعنی شرایط بسیار ناسالم رسید. طی هفته‌های گذشته هشدارهای زیادی درباره آلودگی هوای کلان شهرهای ایران، خصوصا دو برابر شدن میزان دیوکسید گوگرد به خاطر استفاده از مازوت یا سوخت نفت کوره به عنوان سوخت نیروگاه‌ها منتشر شد. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، شهرهایی در استان‌های البرز، خوزستان، استان مرکزی و خراسان شمالی هم در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها قرار گرفته است. در استان مرکزی، ادارات شهرهای عراق، شازند و مهاجران به دلیل شدت آلودگی هوا روز یکشنبه 21 دی ماه تعطیل شده بود. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران هم از بازگشایی مدارس در شهرهای زرد و آبی از اول بهمن ماه خبر داد. به گفته محسن حاجی میرزایی، در شهرهای زرد و آبی تمام مدارس ابتدایی در پایه اول و دوم دایر خواهد بود. همچنین در مدارسی که تعداد دانش آموزان کمتر از 50 نفر است، کلاس‌های همه مقاطع تحصیلی برگزار خواهد شد. علاوه بر این، از ابتدای بهمن کادر اداری و اجرایی در تمام مدارس ایران بجز مناطق قرمز در مدارس حضور خواهند یافت. بازگشایی مدارس در حالی مطرح شده است که پیش از این رئیس کمیته کشوری مقابله با کرونا گفته بود لغو ناگهانی محدودیت‌های کرونایی تصمیم درستی نیست و فراگیری به راحتی قابل بازگشت است. خبرها رو ادامه میدیم از رادیو فردا با خبری در ارتباط با اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین که مرتبط با سرنگون کردن هواپیمای این کشور توسط جمهوری اسلامی ایران. الکسی دانیلوف، دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین، این اقدام را اقدامی تروریستی خوانده است. این در حالی است که دادستانی نظامی تهران گفته است در سرنگونی هواپیمای اوکراینی زنجیره‌ای از خطاهای انسانی نقش داشته است. هواپیمای اوکراینی 18 دی ماه سال گذشته هدف دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و تمام 176 سرنشین آن جان باختند. الکسی دانیلوف، دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین، همچنین در مراسم اولین سالگرد این رویداد در گفتگو با خبرنگاران ایران را به کتمان حقیقت و عدم شفافیت در تحقیقات این پرونده متهم کرد. او گفت این اقدامی تروریستی بود که علیه هواپیمای متعلق به خطوط هوایی این کشور انجام شد. آقای دانیلوف تاکید کرد پیشنهادهایی که ایران برای پرداخت غرامت می‌داد به هیچ عنوان با شرایط سرنگونی این هواپیما مطابقت ندارد. جمهوری اسلامی ایران پس از 3 روز انکار اصابت موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی اعلام کرد که خطای انسانی رخ داده است. غلامعلی ترکی، دادستان نظامی تهران، پس از یک سال وعده داد این پرونده به زودی به دادگاه نظامی ارسال و متهمان که به گفته او 10 نفر شامل برخی از فرماندهان عالی نظامی هستند محاکمه خواهند شد. در پایان این بخش خبری و پیش از اینکه مجله نیمروزی رو بشنوید، چند خبر کوتاه رو هم به آگاهیتون برسونم. مایک پومپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را به کاربرد تسلیحات شیمیایی متهم کرده است. سه منبع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که دولت ایالات متحده قصد دارد جنبش حوثی در یمن را به فهرست سازمان‌های تروریستی اضافه کند. اسرائیل روز یکشنبه 700 هزار دوز دیگر از واکسن کرونا شرکت فایزر را تحویل گرفت و سازمان نظام پزشکی ایران روز یکشنبه با انتشار نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری بر لزوم خرید واکسن کرونا با نگرش علمی و اجتناب از سیاسی کاری تاکید کرد.
سپاسگزارم محمد زرقامی همکار ما در رادیو فردا. یادآوری میکنیم که خبرها و گزارش ها را میتوانید بر روی وبسایت radiofarda.com نیز به طور کامل پیگیری کنید. اما چه داریم در این مجله رادیو فردا در این ساعت؟ به تازه ترین تحولات در مورد همگیری کرونا در ایران میپردازیم. آمریکا اعلام کرد که اطلاعات مربوط به نقض کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی توسط ایران از طبقه بندی محرمانه خارج شده است.
این گزارش بخشی است از گزارش هایی که دولت آمریکا طبق قوانین داخلی ایالات متحده موظف هست اون رو ارائه بکنه به کمیته روابط خارجی سنا.
و اینکه مقامات جمهوری اسلامی میگویند اجازه نمیدهند کشورهای دیگر واکسن‌های خود را در ایران آزمایش کنند. نگاهی داریم به موضوع ممنوعیت ورود واکسن‌های مورد تایید جهانی کرونا به ایران.
ما نمی‌تونیم با جان انسان‌ها بر اساس باورمون عمل کنیم، بر اساس ایدئولوژی عمل کنیم و شاید سیاستمدارها بر اساس سیاست کلی بتونن برنج و خودرو و نمی‌دونم اینها رو از ورودش جلوگیری کنن، ولی ما نمیتونیم در حوزه جان انسان ها چنین سیاست هایی رو اعمال کنیم.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا، همراه ما باشید. این بخش خبری و مجله نیمروزی رادیو فردا رو با موضوع کرونا دنبال می‌کنیم. در ایران مقامات مسئول در وزارت بهداشت همچنان بر کاهشی بودن شماره درگذشتگان و مبتلایان به ویروس کرونا به ویژه در پایتخت تاکید می‌کنند. با این حال شناسایی موارد جدید ویروس جهش‌یافته و موضوع آلودگی و نیز وضعیت بحرانی استان‌های شمالی وضعیت موجود رو شکننده میکنه. همکارم سپیده بهگام بر روی خط تلفن هست، این خبرها رو دنبال کرده از طریق اسکایپ با ما هست. سپیده به ما بگو که تازه ترین خبرها در این زمینه چی هست؟
کیان درود به تو و همراهان رادیو فردا. لحظات پیش وزارت بهداشت ایران آخرین آمار کرونا رو در ایران اعلام کرد. 91 کشته و 6208 بیمار جدید. این آمار نسبت به روز گذشته بالا هست، اما آمار رسمی میدونی که ما بارها اعلام کردیم محل تردید هست. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که این آمار در واقع حتی چند برابر هست آمارهای واقعی از آمارهایی که به شکل رسمی اعلام میشه. اما درباره آخرین وضعیت تهران، من اگه بخوام بگم به لحاظ شیوع کرونا، امروز استاندار تهران انوشیروان محسنی بندپی توضیحاتی داد و گفتش که شمار درگذشتگان استان تهران خیلی کم شده نسبت به قبل‌تر، شمار مبتلایان هم همینطور، و اونطور که توضیح داد گفتش که در بخش‌های ویژه تعداد خیلی کمی الان بستری هستن. اما همونطور که گفتم این آمارهایی که اینها اعلام می‌کنن به هر حال صحت و سقمش قابل تایید نیست. امروز علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در پایتخت هم گفت که تهران برای نخستین بار در طول هفته‌های گذشته به رنگ زرد در اومده در چند روز پیش، و در این مقطع که در واقع بار سنگین از روی دوش کادر درمان کاسته شده، فرصت هستش که به مثلا روح و روان مردم رسیدگی بشه و به این پیامدهایی که تاثیر گذاشته روی اونها. از چند روز پیش البته کیان اعلام میکنن که وضعیت تهران به لحاظ شیوع کرونا زرد هستش، اما با این حال برخی از جمله پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفته که این وضعیت شکننده است و از اونجایی که استانهای شمالی بحرانی هستند وضعیت امکان داره تغییر بکنه و تأثیر بذاره بر وضعیت تهران، به ویژه با شناسایی موارد جدید ویروس جهش یافته که این نگرانی ها هم بیشتر شده. البته آلودگی هوا و سوخت مازوت هم به این موضوع دامن میزنه. الان سازمان حفاظت محیط زیست رئیسش اعلام کرده که بیش از 50% اتوبوس های درون شهری تهران مستهلک هستن و آلودگی ایجاد میکنن و هر یک واحد افزایش ذرات معلق 1.5% مرگ و میر بیماران کرونایی رو افزایش میده. کیان
سپیده، یکی از جنجالی ترین خبرهای این روز هاست این موضوع واکسن به ویژه در ایران و با مواضع جدید رهبر جمهوری اسلامی. الان مقامات چی میگن در مورد واکسن؟
ببین، تازه ترین واکنش به تصمیم علی خامنه ای و اعلام ممنوعیت ورود واکسن بریتانیایی و آمریکایی رو ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه گرفته، حمایت کرده از این موضع و گفته که هدف این دستور به گفته سیانت از جان مردم و ایران آزمایشگاه واکسن آمریکایی و انگلیسی نیست. این در حالی هستش که الان قرار هست واکسن دیگری وارد بشه که واکسن حالا گفته میشه مشترک ایران و کوبا است و بسیاری در فضای مجازی میگن که اگر ایران آزمایشگاه واکسن آمریکایی و انگلیسی نیست، پس باید آزمایشگاه واکسن کوبا باشه. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در نشست خبری درباره همین واکسن توضیحاتی داد. کیان گفتش که کوبا کشوری که سالهاست واکسن فروخته، تولید واکسنش یکی از واکسن‌های شناخته شده هست. او گفتش که ایران با شرکای خودش مثل چین، هند و کوبا جلو رفته و به مردم هم از ابتدا اطلاع دادن. البته چنین چیزی صحت نداره، از ابتدا همش گفته میشد که قرار هست واکسن خریده بشه ولی اشاره نمیشد که از کجا. او آقای خطیبزاده گفته که ایران عضو کوواکس هست و از اون طریق هم واکسن به گفته او معتبر دیگر درخواست کرده. کوواکس البته برنامه هستش که با حضور 76 کشور جهان دنبال میشه زیر نظر سازمان جهانی بهداشت. هدفش کمک به خرید و توزیع واکسن کرونا در همه کشورهای جهان هستش. این رو هم بگم که بعد از انتشار صحبت‌های آقای خامنه‌ای، مدیر اجرایی برنامه فعالیت‌های سلامت سازمان بهداشت جهانی گفتش که این ویروس نباید سیاسی بشه. الان سخنگوی وزارت خارجه گفته که ما اصلا در موضوع کرونا رویکردمون سیاسی نبوده و این اونها بودن که موضوع رو سیاسی کردن. احتمالاً اشاره به آمریکا هست، چون بلافاصله بعدش گفته که ایالات متحده کشوری بوده که تلاش کرده ایران دسترسی به دارو نداشته باشه. این مورد رو همواره آمریکا تکذیب کرده و گفته که دارو جزء موارد تحریمی نیست.
سپاسگزارم سپیده بهگام، من با تو فعلا به تو بدرود میگم. اما دکتر حسام فیروزی روانپزشک در تهران درباره نگرانی‌های روانی ناشی از این تصمیم مقامات جمهوری اسلامی به رادیو فردا چنین میگه.
اینجا بس علم و باور هست. ما دریچه‌های مختلفی داریم که میتونیم به دنیا نگاه کنیم. پزشکی مبتنی بر یک علم، علم آزمون پذیره، مبتنی بر پژوهش، قابلیت ابطال پذیری داره و تعقل پشتشه. در حالی که باور که حالا ایدئولوژی و سیاست هم میتونن باور باشن، اونها یه نظریه هن، اثبات نشدن، پشتشون سوگیری وجود داره، هیجان پشت اونها. بنابراین ما نمیتونیم با جان انسانها بر اساس باورمون عمل کنیم، بر اساس ایدئولوژی عمل کنیم. و شاید سیاست مدارها بر اساس یه سیاست کلی بتونن برنج و خودرو و نمیدونم اینها رو به دلیل اینکه حالا یه کشاورز صنعتگر ممکنه متضرر بشه از ورودش جلوگیری کنن، ولی ما نمیتونیم در حوزه جان انسان ها چنین سیاست هایی رو اعمال کنیم. به واقع علم نگاهش صفر و صدی نیست. ما نمیتونیم بگیم که چون مثلا سیاست ما با مشکل مواجه هست با یک ادعی با یک کشورهایی، پس بنابراین داروهای اونها هم در واقع قابل استفاده نیستن. بنابراین به لحاظ علمی اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، طبیعتاً چنین سیاستی مبتنی بر یک ایدئولوژی و یک سیاست و میتونه آسیب‌زا باشه. این یه ایدئولوژی پشتشه، یه سیاست پشتشه و مبتنی بر هیجانه، یعنی مبتنی بر علم نیست. من تا این حدش میتونم بگم. ولی بحث اینه که یک ساختاری اول باید وقتی میخواد تازه چنین کاری هم انجام بده، باید بتونه اعتماد سازی انجام بده. ببینید اعتماد در واقع یه سری سنگ بناهایی داره. مثلا ثبات در رفتار باعث اعتماد میشه. عقبه یا بک‌گراند باعث اعتماد میشه، شخص پاکسازی باعث اعتماد میشه. ولی وقتی شما میبینید از شروع کرونا که انکار در واقع درش بود که اصلا کرونا وارد ایران نشده، تا موضوع قرنطینه، تا هواپیمای ماهان و ورود به رفت آمد به چین، تا همین بحث روغن بنفشه و خیلی مهمتر بحث مستهان، یعنی در قابلمه رو برداریم و ادعا کنیم که ما به کشف این رسیدیم، یا عمر نفا و ادرار شکر، یا اتفاقات اخیر، همه اینها در واقع نشون میده که اعتمادی وجود نداره به ساختار. وقتی اعتماد وجود نداره، ببینید من 20 سال پزشکم، تقریبا شاید بهتون بگم توی آمار کلینیکی خودم 70% کسانی که وارد کلینیک میشن اول میپرسن آیا دکتر این دارویی که میخواید بنویسید ایرانیشو بگیریم یا خارجی؟ خارجیش بهتر نیست؟ عینی هم میخواید بهش نگاه بکنید؟ بین پراید و مثلا بی ام و شما دوتاش یه جور میخواید نگاه بکنید؟ طبیعتاً معلومه که کدوم یکی کیفیت بیشتری داره. بنابراین درسته که ما تو واکسن یک ید طولایی داریم، بله من هم میگم بسیار از واکسن‌های ایرانی واکسن خیلی خوبی هست، ولی اینکه دستوری از بالا بر اساس باور و هیجان در واقع بیاد و یه سوگیری باشه و بدون اعتماد سازی، بدون اینکه حق انتخابی داده بشه، بله میشه حق انتخاب بدی میگه من مخالف این هستم و به نظر من این واکسن‌ها اینطوریه، ولی خب شما حق انتخاب دارید، میتونید ایرانی مصرف کنید مثل داروها که قبلا هم ایرانیش هست هم خارجیش هست و فرد حق انتخاب داره، میتونه انتخاب کنه که کدومش رو. ولی وقتی که اینجا شما جبر رو حاکم میکنید بر یک جامعه، میزان ناامیدی رو در جامعه بالا میبرید. از بعد روانی وقتی که یک جامعه ناامید میشه، سطح اضطرابش بالا میره. وقتی سطح اضطراب بالا میره، واقعیت سنجی یا ریالیتی تستینگ پایین میاد، یعنی فرد در واقع اون نیازی به واقعیت هایی که داره رو ممکنه که ندینه، با توجه به این کار اضطراب میاد، یک استتار میکنه واقعیت رو و فرد ممکنه که در واقع دست به رفتارهایی بزنه که در واقع مبتنی بر واقعیت نباشن. وقتی سطح ناامیدی در جامعه بالا میره، بحث کنترل هم در دچار مشکل بشه، چون فرد میگه خب من که قراره در واقع این اتفاق، من که نمیتونم حق انتخاب ندارم، من که در واقع این جبر این شکلی بر من حاکمه. بنابراین تضاد ناامیدی در جامعه شکل.
دیدگاه دکتر حسام فیروزی، روانپزشک در تهران رو میشنیدید درباره نگرانی‌های روانی ناشی از تصمیم ممنوعیت واکسن آزمایش شده، واکسن‌های آزمایش شده خارجی به ایران.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مجله نیمروزی رادیو فردا را میشنوید. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده است که اطلاعات مربوط به نقض کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی توسط ایران از طبقه بندی محرمانه خارج شده. در این گزارش دولت آمریکا ایران به مواردی چون ارسال سلاح به لیبی در دهه 1980 میلادی، استفاده از مواد شیمیایی در تولید وسایل ضد شورش، اعلام نکردن مراکز تولید تسلیحات شیمیایی و استفاده از مواد شیمیایی در جنگ با عراق متهم شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با کامبیز غفوری، کارشناس و تحلیلگر در فنلاند داشتم، نخست از او درباره محتوای این مدارک و ماهیت مواد شیمیایی عنوان شده در این مدارک پرسیدم. کامبیز غفوری:
این گزارش بخشی است از گزارش‌هایی که دولت آمریکا طبق قوانین داخلی ایالات متحده موظف هست اون رو ارائه بکنه به کمیته روابط خارجی سنا و کمیته روابط بین الملل مجلس نمایندگان این کشور بر مبنای تعهد کشورهای مختلف به معاهده پیشگیری از گسترش، ساخت و انبار سلاح‌های شیمیایی. بخشی از این گزارش‌ها معمولاً محرمانه است، طبقه بندی شده است. این بخش از گزارش که ناظر است تا دسامبر سال 2019 از طبقه بندی در آمده و خب همینطوری که در گزارش ها آمده و گزارش رو دیدیم، بخشی از اون هم برمیگرده به فعالیت هایی که ایران متهم است در راستای سلاح‌های شیمیایی انجام
میده. آقای غفوری، این ماهیت سلاح‌های شیمیایی و یا مواد شیمیایی به کار برده شده در موارد جنگی چگونه است؟ آیا شما در این زمینه اطلاعاتی میتونید به ما بدید؟
سه بخش هست. یک بخشش ناظر است بر اینکه میگوید در جریان جنگ 1978 تا 1987 بین لیبی و چاد انجام می‌شده، سلاح‌های شیمیایی به لیبی داده شده که منبع اون ایرانی بوده و اعلام نشده به مجامع بین‌المللی. این بخش از سلاح‌ها بعد از سقوط قذافی کشف شدن شورای ملی گذار لیبی آمد اینها رو گزارش داد. این قسمت شامل توپ‌های 130 میلی‌متری پر شده است با عامل خردل، همون گاز خردل یا سولفور مستارد. تحقیقات گفتند که نشان میده احتمالاً از ایران آمده. 517 تا گلوله توپ بوده، 8 تا بمب که در مجموع 1.3 تن گاز خردل داشته و گفته میشه که یک سری از اونها تاریخ فروردین 65 رو داشتن. بخش دومی از این گزارش ناظر است بر عوامل به کار گرفته شده در تجهیزات ضد شورش گروه شهید میثمی که وابسته است به صنایع نظامی ایران و تحریم هم شده از جانب آمریکا. موادی رو مانند اسپری های اشکاور و اینها ساخته. ببینید، اسپری اشکاور یا سیستم دوزا، اینها خودشون ماهیتاً نقض قوانین بین‌الملل نیستن. بخشش که آمده این است که گزارش داده نشده ساخته اینها به نهادهای بین‌المللی مربوطه. و سومین قسمت برمیگرده به مواد دارویی و تحقیق روی مواد دارویی که میتونن در فلج سازی استفاده بشن. تو این سند به خرید بیشتر از 10,000 دوز از یک نوع دارو به نام تجاریش هست دومیتور و نام خودش هست مدتومیدین، این ساخت کارخانه اوریون فنلاند هم هست و به طور نرمال این در پیش بیوش دامپزشکی استفاده میشه، اما در این گزارش آمده که بخش دپارتمان شیمی دانشگاه امام حسین سپاه پاسداران بیش از 10,000 دوزش رو از یک صادرکننده چینی خریده و ادامه داده شده که خب این دپارتمان سابقه تحقیق در حوزه دامپزشکی پزشکی نداشته و در تحقیقاتی که منتشر کرده هم نشان داده نمیشه که این حجم بزرگ در تحقیق استفاده شده. و باز اشاره شده که در واقع باز نگرانی شده که این تحقیقات همزمان تحقیق گسترده دیگری روی سایر ترکیب‌های داروی فلج کننده در ایران انجام میشه. اشاره هم هست به استفاده از فنتانیل در حمله تروریستی مسکو که روش تحقیق شده. اشاره به بخش تحقیقات در مورد این ایجنت های دارویی یا بهشون میگن PBA ها، Pharmaceutical Based Agent ها، زیاد نیست، اما خب به طور منحصر بهشون اشاره شده و خب این میتونه حساسیت های بین المللی رو در این زمینه بر بیانگیزه.
اینجا اشاره شده که ایران در جنگ 8 ساله با عراق هم ظاهراً از این گاز خردل استفاده کرده یا ماده شیمیایی خردل. این به چه صورت هست؟
ببینید، حجم استفاده از مواد شیمیایی، سلاح‌های شیمیایی به دست دولت صدام حسین به حدی گسترده بود که خب توجه جوامع جهانی رو جلب کرد. پیشتر حتی خود آمریکایی‌ها گزارش‌های مختلفی دادن که عراق از اینها استفاده کرده، اما اینکه ایران هم مقابله به مثل کرده باشه، اینطور که در این گزارش بهش اشاره شده، در نزدیکی بصره یک سری از سلاح‌هایی به کار رفته شده کشف شده در همان دوران جنگ ایران عراق، اینها رو گفتند که منبع ایرانی داشته. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی تلاش کرده در حد محدود از اینها استفاده بکنه برای اینکه هشدار بده به طرف عراقی که فناوری یا در یه حدی سلاح‌های شیمیایی داره و در صورت ادامه میتونه اینها رو به کار بگیره. پیشتر در برخی از گزارش‌های بین‌المللی این آمده بود، اما نخستین بار است که گزارش محرمانه آمریکایی‌ها به طور مستقیم ایران رو به استفاده، البته محدود، اما به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جریان جنگ ایران و عراق متهم می‌کنه. همونطور که گفتم حجم استفاده از این سلاح‌ها به دست دولت وقت عراق به قدری بود که معمولاً این میزان‌های کوچکتر رو تحت شعاع قرار می‌داده، برای همینه که کمتر بهش اشاره شده در گزارش‌ها.
کامبیز غفوری، کارشناس و تحلیلگر در فنلاند.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
اما میپردازیم به آنچه در شبکه‌های اجتماعی در ساعات اخیر انعکاس یافته. مانیا منصور همکار ما با بروی خط تلفن همراه ماست. مانیا درود بر تو. به تازگی اظهارات فائزه رفسنجانی در خصوص ترجیح او بر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا بسیار خبرساز شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی در مورد این اظهارات چه دیدگاهایی داشتند؟
سلام کیان. بله، همطور که گفتی فائزه هاشمی در یک مصاحبه با انصاف نیوز که در شبکه اجتماعی منتشر شده میگه من دلم میخواست به عنوان یه ایرانی ترامپ برنده میشد، شاید فشار رو بیشتر میکرد و یه گشایشی در ایران میشد. در پی واکنش شدید به این صحبت برادرش محسن هاشمی گفته بیا عذرخواهی کن. این صحبت ها در توییتر واکنش بسیاری داشته در میان کاربران با هشتگ‌های فائزه هاشمی و ترامپ. از جمله صادق زیبا کلام تحلیلگر سیاسی نوشته بسیاری از به اصطلاح مردان تیغ برداشته و به سمت بانو فائزه هاشمی نشانه رفتند، در حالی که او صادقانه احساس میلیون ها تن از هموطنانش را منعکس ساخته که هیچ نور و روزنه امیدی در انتهای تونل سیاه سیاسی کشورشان نمیبینند و به غلط یا درست امیدوار بودند فشار ترامپ شاید سبب فرجی بشه. خدا نوشته بهترین میراث آیت الله هاشمی رفسنجانی فائزه هاشمی است. همیشه با مردم و در کنار مردم است. اما حیدر نظر مخالفی داره، میگه بدترین میراث رفسنجانی فائزه هاشمی بود، البته به غیر از مهدی و محسن و یاسر و فاطمه و عفت مرعشی و حسن روحانی. احسان نوشته من تنها فائزه هاشمی باید آزاد باشد هر آنچه میخواهد بگوید، یا دیوانه های اشرف احمدی نژاد که دیگران هم باید از حق برابر برای نقد آزادانه او برخوردار باشند. تمام ملت باید در بیان نظرشان آزاد باشند. هیچ کسی حق ندارد شهروندی را زیر فشار روانی، امنیتی یا تهدید مجبور به عذرخواهی کند. پیمان کاربری توییت کرده نقد به هر شخصی از جمله فائزه هاشمی آزاده، اما وقتی همراه تخریب میشه یعنی باید فکر کرد. دوستان اصلاح طلبی که در برابر ممنوعیت ورود واکسن و تخریب صدا و سیما علیه محصورین سکوت کردن، اما الان به فائزه هاشمی حمله میکنن، حالشون از خودشون به هم نمیخوره. لبخند حکومت چقدر مگه ارزش داره؟ کاربری توییت کرده مشکلتون با گفتگوی فائزه هاشمی همون 4 دقیقه است. با من کسی که سالها تو سیاست امریکا درست گفته، همه ما هم میدونیم درست گفته ولی دلمون میخواد بپریم بهش. کاربر دیگری نوشته امروز استثنایی از فائزه هاشمی خوش آمد. مهدی نوشته البته محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، اما فائزه هاشمی خودش فائزه هاشمی است. فائزه از روزی که به دیدار همبندان بهایی اشرف تفاوت راهش با اینا رو به وضوح مشخص کرد. محسن نوشته متاسفانه به فائزه هاشمی تاخته، منتها نمیدونن نظرش دیدگاه بخش قابل توجه از جامعه ایران است. نظرسنجی شهریور ایسپا نشان داده که 7.36% بایدن و 6.8% ترامپ رو برای ایران مفید میدونستن، یعنی حدود 7 میلیون نفر از مردم ترامپ رو بهتر میدونن، چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد. یسرا نوشته ولی دیگه طرفداران احمدی نژاد از فائزه هاشمی انتقاد نکنن، یه سال دارن قربون شدن ترامپ میرن. محمد نوشته اظهارات فائزه هاشمی افغانی نمونی از انسداد و بحران درونی در جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی است. او گفته اصلاحات شکست خورده و ادامه داده ترامپ را ترجیح میدهد. این حرفا بخشی از اصلاح طلبان را به سوی خود میکشد. این ریزش هرچند بعید از فراگیر شود اما به اصلاح طلبان نرمه خواهد داد. آخرین توییتی که میخونم از شیوا هست که نوشته نقشه خانواده هاشمی برای انتخابات 1400 اول فائزه از ترامپ حمایت میکنه، محسن به فائزه میگه معذرت خواهی کن، در نهایت محسن میشه بچه آقای خانواده و برای انتخابات 1400 بهترین گزینه است.
مانیا منصور همکار ما در رادیو فردا در مورد تازه ترین اظهار نظرهای کاربران ایرانی در مورد مهمترین موضوعات انعکاس یافته در شبکه‌های اجتماعی با ما بود. شما هم میتونید دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای خودتون رو با رادیو فردا در میون بذارید با این شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13 و همینطور میتونید خبرها و گزارش‌ها رو به طور کامل بر روی سایت اینترنتی radiofarda.com پیگیری کنید. بخش بعدی خبرها تا حدود نیم ساعت دیگر واگاهی میرسد. سپاسگزارم از شما.